توی یزدان سرده بگم هفته خرداد 1401 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دو تا نظریه رو در باب شک در شروط خدمت شما گفتی که شیخ فرمود اگر کسی شک کند شرطی که در عقدی گذاشته مخالف کتاب و سنت هست یا نه، رجوع می کند به عدم مخالفت ازلی و با رجوع به استصحاب عدم مخالفت ازلی میگه این شرط مخالف کتاب و سنت نیست. این فرمایش آقای شیخ اعظم انصاری. نظر شیخ رو توضیح دادیم برای شما. فرمایش آقای عاشق مندوسینم یه جلسه توضیح دادیم، یه جلسه هم نقد کردیم. حالا میرسیم به نظریه سوم، فرمایش آقای نائینی، محقق نائینی. آقای نائینی قدس سره مطلب مفصلی دارد. من مطلب مفصل آقای نائینی رو برای شما مختصرش میکنم. بزنگاه مطلبش را، لب کلام آقای نائینی رو خدمتتون عرض میکنم. و لب کلام آقای نائینی بازگشت به دو اشکال است بر شیخ اعظم انصاری. خب پس آقای نائینی دو تا اشکال میکند بر شیخ. اول اشکالا رو بفهمیم، بعد ببینیم آیا میتوانیم از شیخ دفاع کنیم یا نه. اشکال اول آقای نائینی این است بر شیخ. میفرماید که مخالفت با کتاب و سنت مقصود اینجاست. مخالفت با کتاب و سنت یا لحاظ می شود در فرض وجود شرط و التزام شرط در عقد. خب یعنی شما یه عقد داری، یه شرط توش داری. الان این شرطی که تو عقدت گذاشته ای شک داری مخالف کتاب و سنت است یا نیست. میگه این یکیه. یا این است که شما مخالفت با کتاب و سنت را لحاظ میکنید در فرض زمان سابق بر شرط. یعنی هنوز شرطی نداری، درست شد؟ شرطی اصلا عقدی نیست، شرطی هم ضمنش نیست. اون وقت شما میای در نظر میگیری که در زمانی که شرط نیست آیا مخالف کتاب و سنت هست یا نیست. این میشه دو تا لحاظ برای مخالفت، درست شد؟ آقای نائینی میفرماید اولی که شرط باشد و مخالف کتاب و سنت نباشد، این اولی عدم نعتی است. یعنی شما یه شرط دارید و مخالفت با کتاب و سنت را ندارد. به این میگن عدم نعتی. خیلی خوب آقای نائینی میفرماید خب این که استصحاب در عدم نعتی جاری نمیشد اینجا، چرا؟ چون شرط شما حالت سابقه ندارد. شرط از اون وقت که شرط گذاشتی به وجود میاد، از همون وقتی هم که به وجود آمد یا مخالف کتاب و سنت است یا چی؟ عدم مخالف کتاب و سنت است. بنابراین این شرط شما عدم نعتی چی؟ ندارد. حالت سابقه ای ندارد نسبت به عدم نعتیش تا بخوای استصحاب کنی. خیلی خوب، چرا؟ به خاطر این که مخالفت به این معنا چیه؟ مسبوق به عدم نیست تا شما بتوانی استصحابش بکنی. توجه فرمودید؟ خب پس عدم نعتی رو نمیتوانی استصحاب کنی چون حالت سابقه میخواد، استصحاب نداره. خیلی خوب. و اما بناءً بر فرض دوم، یعنی مخالفت را لحاظ بکنیم در چی؟ در فرض زمان زمانی که شرط نیست. اگر شما فرض بکنی مخالفت را، مخالفت با کتاب و سنت را، در اون وقتی که هنوز شرطی وجود ندارد، خب این صورت دوم، این را بهش میگن عدم نفسی محمولی. عدم نفسی محمولی به اعتبار این که نفس اشتراط از حوادث مسبوقه به عدم است. درست شد؟ نفس اشتراط از حوادث مسبوقه به عدم است. پس عدم مخالفت در فرض عدم شرط قطعی است، حالت یقینی داره. اون وقتی که شرط نبود، شرطی که نیست مخالف با کتاب و سنت است. املایی که شما ننوشته اید غلط دارد؟ تو ننوشتی که غلط ندارد که. خیلی خوب، بنابراین عدم مخالفت در فرض عدم شرط یقینی است. گوش کن، وقتی عدم شرط، خب در فرض عدم شرط، شرطی که نیست مخالف با کتاب و سنت نیست، این یقینی است. خیلی خوب، پس این قابل چیست؟ قابل استصحاب. یعنی شما می توانید استصحاب کنید این عدم یقینی مخالفت را نسبت به شرطی که چی؟ وجود ندارد. خب مخالف با کتاب و سنت هم نیست. حالا شرط موجود شد، شک می کنید این وصف عدم مخالفت با کتاب و سنتش عوض شد یا در همون عدم مخالفت باقی است. آقای نائینی میگه بله، شما میتوانی این استصحاب رو بکنی بناءً علی جریان استصحاب عدم ازلی، لکن گیر چیه؟ گیر این است که مستثنای در شروط المؤمنون عند شروطهم الا چی؟ شرطا خالف الکتاب و السنه. خب مستثنا در داستان شروط عدم مخالفت نعتی است، یعنی این شرط که گذاشتیش تو عقد مخالف با کتاب و سنت نباشد، این مستثنای شماست. دقت کردید؟ یعنی مخالف با کتاب و سنت باشد چیه؟ باطل است. مخالف با کتاب و سنت نباشد صحیح است. این شرط میشد چی؟ میشد به فرضی بله مستثنای شما عدم مخالفت نعتی است. خب اونی که شما که عدم مخالفت نعتی حالت سابقه نداره، استصحاب نداره، اونی که حالت سابقه و استصحاب دارد او چیه؟ اون عدم نفسی محمولی است. شرط اون وقت که نیست مخالف با کتاب و سنتم نیست. عدم نفسی محمولیش حالت سابقه داره. خیلی خوب. و عدم نفسی محمولی، اگر به عدم نفسی محمولی بخواهید اثبات کنید عدم نعتی را، آقای نائینی می‌فرمایند بله عدم نعتی با عدم ازلی با هم تلازم دارند، لازمه دارند، لکن اگر بخواهید عدم نعتی را با عدم نفسی محمولی که عدم ازلی اثبات بکنید می شود از اقوا اصول مثبته، میشه اصل مثبت. خیلی کل اول گفت بله، گفت پاک کرد دیوارو هرچی خط کشیده بود. بله گفت کل اول، درسته آقای شریف؟ کل اولو که یادتون هست اینا فهمیدی؟ کل اول. خیلی خوب از نو ببینید آقا، اشکال اول آقای نائینی بر شیخ این است، میگه جناب شیخ ما اونی که مستثنا شده از وفای به عقد در شرط، میگه اوفو چی؟ میگه المؤمنون عند شروطهم الا شرطی که مخالف کتاب و سنت باشه. پس اگر شرط مخالف کتاب و سنت باشه دیگه وفا به این شرط لازم نیست، اما اگر مخالف کتاب و سنت نباشد وفای به شرط میشد چی؟ نافذ. شما باید شرط دو وفا کنید. حالا یه شرطی شک داریم، آیا لزوم وفا دارد یا نه؟ مثلا شرط کرده در امانت ضمانت را. من پیش یه امین یه امانت گذاشتم، خب لیس علی المحسنین چی؟ من سبیل، لکن شرط کردم شما ضامنی. شرط زمان در امانت، آیا این شرط نافذه یا نه؟ شک داریم. شیخ میگد آقا بیایید، چون خود شیخ گفت این شرط که حالت سابقه ندارد، که عدم مخالفتش با کتاب به نحو عدم نعتی حالت سابقه ندارد. یعنی این شرط از اون وقتی که شما ضمن عقد میذاریدش، این یا شرط موافقه یا مخالف کتاب و سنت است یا مخالف کتاب و سنت نیست. این درست مثل نطفه بچه است. نطفه بچه از اون وقت که منعقد میشد یا چیه؟ یا حلال زاده منعقد میشد، اگه ولدی است که پدر و مادرش عقد مشروع با هم دارن، یا حتی وطی شبهه باشد، این ولد میشه ولد مشروع حلال زاده. یا لا سمح الله نطفه موقعی که منعقد میشد ولد چیست؟ زنا، ولد حرام. اگر ولد حلال است، این دیگه از همون انعقاد نطفه ولد حلال است. اگرم لا سمح الله ولد الزناست، از همون انعقاد نطفه ولد الزناست. در آینده چی نمیشه؟ قابل این که تبدیل بشد به ولد حلال نیست دیگه، این ولد الزناست خلاص. و لذا در این مواردی که فرض بفرمایید که بله عقد میخونن و عروس خانم شیش ماشه، خب عقد خوندن و عروس شیش ماه است، خب اگه عقدی در کار نبوده است، این میشه چی؟ میشه ولد حرام. با عقد بعدی ولد قبلی حلال نمیشه. ها؟ با چیکار که؟ باید اول عقد بخونن بعد بکنن، نه اینکه اول بکنن بعد عقد بخونن. یعنی ها؟ میگه باید چیکار کنی؟ باید این کارو بکنی، اول عقد بخون. نه چرا سخت کنه؟ کسی حق سقط نه، ولد و زنا مگه کسی حق سقطشو داره؟ اگر سقط کنن تازه قتل نفس کرده. بله خب اینا حتی اگر یه عقدی خودشون بین خودشون خونده بودن میگفتیم همون درست. نه یه عقدی خودشون خونده، دختر و پسر با هم علاقه دارن، یه عقد خوندن از رو رساله، گذاشتن رساله رو جلوشون عقد خوندن، بعدم سلام علیک کردن و پدر دختره میگفته نه نمیدم، و تا دیگه دید دخترش شش ماهشه گفت خب باشه دیگه میدم، یعنی دیگه قبلا داده بودن، دیگه پدر موافقت کرد عقد خوندن. ولی اینا خودشون شش ماه پیش عقد خونده بودن،
رساله
فارسی هم خونده باشه میگم درست، یه چیزی باشد که بهش بگم درسته میگم درست. خب اما اگه هیچی نیست، خداشون اقرار دارن که هیچی نبوده است، چی ها بگم درسته؟ خداشون قبول دارن فقط یه رابطه است. خب اگه بشه یه چیزی باشد، همون یه چیزی رو درستش میکنه، اما اگر چیزی نباشه، مگر این آقایونی که معاتات رو کفایت میدونن که اونم کسی نیست، بله، فقط یه فتوا اخیراً از مرحوم امام در آمد که یه مورد را گفته بودن حلال زاده است. خب و فقه که موردی نیست که، لذا اینی که به ایشون نسبت میدادن که ایشون در نکاح معاتات رو جایز میداند بهشون نسبت میدادن، ولی تو هیچ کتابی از این کتابای استدلالی ایشون نبود. با این فتوا که در آمد معلوم میشه نظرش همین بوده است، نکاح رو در معاتات در نکاح رو هم جایز میدونه. البته این خلاف اجماع و خلاف مشهور، لذا ایشون هم بهش فتوا نمیداده، لکن ظاهرا نظرشون این بود است که اونجا اینو گفتن. مونتا میخواست باز این کار ادامه پیدا نکند، گفته اینجا این مورد رو گفتم حلال زاده است. فقه که موردی نیست که، فقه یا چنین مطلبی نکاح شرعی است فرزندش میشه حلال، یا نیست نیست فرزندش میشه حرام. نمیشه به یکی بگوی بچه تو چیه حلال زاده است چون این بسیجی شهید است. چرا میخندی؟ موردش همین است، چون این بسیجی شهید است، بچهش حلال زاده است، او چو سرمایه داره چیه فلان است، از او حرام زاده است، ای که فقه نیست که، موردی نیست. لذا ایشون از ایشون نقل شده که فرمودن من این مورد رو گفتم، همه جا رو نمیگم. خب اینا میخواسته این مطلب چه نشه؟ منتشر نشد، و الا فقه که موردی ندارد که. خب هم ایشون میدوند هم ما، ولی برای اینکه اونایی که بهشون گفته سرشون نمیشده است، به اونا گفته موردی است که این قضیه رو پخشش نکنه. توجه کردید؟ و الا فقه موردی نداره، یا حلاله برای همه حلاله، یا حرومه برای همه همه، یا این ولد نکاح معاتاتی برای همه ولد حلال میشد یا ولد حرام میشد. خب چه گفتیم؟ این شرط مثل نطفه فرزنده، به محض اینکه در عقد قرار میگیرد یا مخالف کتاب و سنت است یا موافق کتاب و سنت یا عدم مخالف کتاب و سنت، و حالت سابقه ای هم ندارد، به نحو عدم نعتی هیچ حالت سابقه ندارد. خب بنابراین این قابل استصحاب نیست. خب تا این جایی که آقای نائینی گفتن، شیخ خودش هم گفت، گفت این شرط حالت سابقه ای ندارد که ما استصحاب کنیم. این شرطی که گذاشتی چون تا قبل نبود، حالا به وجود آمد، حالا یا مخالف کتاب و سنت است یا عدم مخالف، حالت سابقه ای ندارد که استصحاب کنه. این خود شیخ هم گفت، لکن شیخ گفت همین عدم نفسی محمولی که آقای نائینی اسمشو میگذارد، شیخ اسمشو نیورد عدم نفسی محمولی، لیکن خودش آورد، گفت اون وقتی که این شرط نبود مخالفت با کتاب و سنتشم نبود، حالا شرط بود شد، نبود شرط تبدیل به بود شد. ما شک میکنیم آیا عدم مخالفت با کتاب و سنتش در ازل، عدم مخالفت تبدیل شد به مخالفت، یا در همون عدم مخالفتش باقی مانده است؟ استصحاب میکنیم عدم مخالفت شرط با کتاب و سنت بعد از بود شدنش را، بعد اینکه شرط موجود شد. شیخ اینو گفت، گفت این استصحاب جاریست. آقای نائینی هم میگه بله این جاری. پس تا اینجا حرفشون یکیست. شیخ میگه این استصحاب جاریه، نائینی هم میگه بله این استصحاب جاری. شیخ میگه وقتی این استصحاب عدم ازلی جاری شد، همین ثابت میکند شرط ما مخالف با کتاب و سنت نیست، به ذم الوجدان الی الاصل. میگه شرطمون که وجدانن حاصل شده، تو عقد این شرط رو گذاشتن، پس وجدانن شرط وجود پیدا کرد، بود پیدا کرد. خب یه عدم مخالفت با کتاب و سنت میخواییم، این عدم مخالفت با کتاب و سنت ازلی را هم براش استصحاب میکنیم. پس عدم مخالفتش هم با کتاب و سنت با استصحاب احراز میکنیم، به ذم الوجدان الالاصل موضوع تمام میشه. این شرط میشد شرطی که مخالف با کتاب و سنت نیست، حکم میشد که شرط چیه؟ نافذه. درست شد؟ این فرمایش شیخ. اشکال آقای نائینی به کجاست؟ میگه جناب شیخ، اونی که مستثنا شده است از چی؟ از المؤمنون عند شروطهم، شرط مخالف با کتاب و سنت است. خب پس مستثنا منه ما میشد چی؟ میشه یعنی نتیجه مستثنا من و استثنا میشه او شرطی صحیح هست که مخالف با کتاب و سنت نباشد. آقای نائینی میگه اونی که در خروجی استثناء استصحاب عدم نعتیست، یعنی شرط باشد و همین شرطی که وجود دارد مخالف کتاب و سنت نباشد. استصحاب عدم نعتی میخواییم، اونی که شما داری آقای شیخ او استصحاب عدم نفسی محمولی است، و استصحاب عدم نفسی محمولی بله متلازم است با استصحاب چی؟ عدم نعتی. یعنی الان شما می توانی اون استصحاب عدم ازلی، استصحاب عدم نفسی محمولی رو بیاری؟ می تونی بیاریش، و وقتی آوردی لازمش می شود استصحاب عدم نعتی. لکن در اصول عملی مثبتات حجت نیست، این اصل مثبته. شما استصحابید که جاری میشه استصحاب عدم نفسی محمولی ازلی است. با این استصحاب عدم نفسی محمولی که استصحاب ازلی است میخواهی اثبات کنی استصحاب عدم نعتی را. این دوتا با هم ملازمن، یعنی لازمه عقلی استصحاب اول استصحاب دومه. وقتی این دوتا با هم ملازم شدن، با اولی که بخواهی لازمه که دومی هست را برش مترتب کنی میشه اصل مثبت. و در اصول خود شمای شیخ به ما یاد داده ای مثبتات اصول حجت نیست. این اشکال نائینی بر شیخ. لذا میگه استصحاب جاری میشد لکن فایده نداره، به کار نمیاد، باید استصحاب عدم نعتی یا درست کنی، نمیتواند درست کنه، میشه اصل مثبت. حالا معلوم شد؟ درست شد؟ جا افتاد؟ خب؟ خب. حالا که مطلب اشکال جناب نائینی بر شیخ روشن شد، بیام سر چی؟ بیام سر جواب. آیا اشکال آقای نائینی وارد بر شیخه یا وارد بر شیخ نیست؟ اینم خوب دقت کنید تا عرض کن. ببینید آقا، میدانیم که هر عرضی، الان من میخوام نقد بر نائینی جواب بدم از اشکال نائینی بر شیخ، یعنی از شیخ دفاع کنم، یه مقدمه احتیاج داریم. مقدمه من اینه، میگیم هر از میدانیم که هر عرضی وجودش نعت است نسبت به معروضش و وصف است برای معروضش، به نحو مفاد کانه ناقصه. خب هر عرضی، ببینید وقتی میخوام بگیم که این دیوار سفید است، سفیدی برای دیوار چیه؟ عرضه. باید دیواری باشد سفیدی برش چه بشه؟ عارض باشد. او وقت میگیم کان الجدارو بیازن، درست شد؟ پس هر عرضی که بخواهد بر معروضش چه بشد؟ عرض وجود پیدا کند نسبت به معروضش، وجود این عرض، خوب دقت کنید، وجود عرض، سفیدی رو بخواهید حمل کنید بر جدار، این به نحو کانه چه میشه؟ ناقصه. میگید کان الجدار بیازن، کان زیدون آلمن، درست شد؟ خب پس ترتب وجود هر عرض نسبت به معروض به نحو نعت و صفت و وصف میشه. یعنی اول باید ثابت کنید معروضشا، ثم عرض بیاد رو معروض. اگر جدار نباشد بیاض میتوند روش بشیند؟ رو چی بشینه؟ باید جداری اولا باشد ثم بیاض رو جدار بشیند، ولی اگر جداری نباشد رو کجا میخواد بشیند؟ مثل قصه هارون و رشید و کنیزکانشه که دوتا کنیزک بودن، یکی باکره یکی غیر باکره، این دوتا میخواستن بله سوار بر کار بشن. هارونم گفت بله من احیا ارزن میتتن فهیلا، هر که این مرده را زنده کرد فهیلا. حالا هر دوتای دون مشغول بشین ببینیم کدام میتوانید زنده کن. خب اگه چیزی وجود ندارد این بیاض کجا میخواد بشیند؟ برای وجودش معروض رو میخواد تا عرض بتواند رو معروض قرار بگیرد. این قاعده اختصاص دارد در جایی که وجود عرض بخواهد مترتبه بر چی بشد؟ معروض بشد. چرا؟ چون عرض به غیر وجود معروضش وجود دیگری نداره. اینجا وقتی دیوار رو سفید کردیم ما دوتا شی داریم یا یه شی؟ یه دیوار داریم یه سفیدی؟ ما فقط یه دیوار سفید داریم. درست شد؟ که سفیدی چیه دیوار میشد؟ وصفش عرضیست که الان وصف شده، میگیم این دیوار سفید است، این میشه نعت. درست شد؟ وصف دیوار میشه عرض. خیلی خوب، بنابراین عرض در وجودش و تحققش احتیاج به معروض دارد و به این میگن وجود نعتی و میگن قیام عرض به چیست؟ به معروضشه. اگه معروض باشه عرضم میاد، اگه معروض نباشد که عرض خود به خود چه میشه؟ منتفیست. این نسبت به وجوده. این قاعده که برای شما گفتیم جاریست آقای وکیل در وجود عرض، اما در نقیض وجود. خب آیا در نقیض وجود عرضم این قاعده جاریست؟ ها؟ یعنی اگر ما عرضی نداشته باشیم در نفی عرضم باید نفی معروض بکنیم؟ اینم هست یا نه؟ میگم این قاعده‌ای که گفتیم فقط در باب وجود معروضه، اما نسبت به نقیض وجود، نقیض این عرض، نقیض وجود، این قاعده جریان ندارد. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی میگیم کان زید عالما، باید یه زیدی باشد تا وصف عالمیت روش بیاد. خیلی خوب، اما وصف عدم عالمیت، وصف عدم عالمیت زید رو میخواد؟ عرض عدم عالمیت احتیاج به زید دارد؟ نه، عدم عالمیت کاری به زید ندارد. میخواد زید باشد، میخواد زید نباشد، عدم عالمیت چی؟ میتواند وجود پیدا کند، میتواند وجود عدم، عدم عالمیت احتیاج به وجود معروض نداره، چون وجود عرض نیاز به معروض داره، عدمش که نیاز به معروض ندارد که. دقت کردید؟ یعنی نقیض بیاض، نقیض بیاض چیه؟ عدم البیاض، نقیض کل شیء عدمه. خیلی خوب، وقتی نقیض کل شیء عدمه هست، بنابراین نقیض بیاض میشد عدم البیاض. خیلی خوب، چه عدم البیاض؟ چه عدم العلم؟ هیچ کدام اینا از اوصاف زید و جدار نیست. عدم وصف نیست، وجود میشه وصف. عدم رو شما نمیتوانید برش اطلاق وصف بکنید. خب، بلکه علاقه هم وجود ندارد بین این که زید یا جدار نباشد و انتفاع وصف عالمیت و چی؟ انتفاع وصف بیاض. بنابراین یه لحظه. خب این دوتا عرض، عدم العلم و عدم البیاس، اینا نقیض دوتا وصف عرضی علم و بیاز هستند. درسته؟ خب حالا که اینجور شد، داستان مفاد کانه ناقصه مختص است به وجود عرض. زیدی باشد علم وصفش بشه، عرضش بشن، بشد کان زید عالما، کان الجدار بیاضا. اما اگر میخوام عدم علم، عدم علم دیگه احتیاج، عدم عرض، که عدم عرض آیا احتیاج به معروض داره؟ نه. عدم العلم احتیاج به معروض نداره، عدم البیاض احتیاج به معروض نداره، وجود عرض معروض میخواد، عدمش احتیاج به معروض نداره. حالا که داستان این شد،
وجود نداره، یه چیزی که وجود نداره چطور نسبت بدیم به یه چیزی که اصلا وجود نداره؟ اشتباه در من.
چرا؟
برای اینکه یه مه عرضی نیست.
شما درخت گلابی داری؟
درخت گلابی که خارجی ذهن.
شما؟
نه.
آقای حسام درخت گلابی دارند؟
نه.
صحیح است بگوییم آقای درخت گلابی که آقای حسام ندارند گلابی هم نمیدهد؟ درسته این جمله یا غلطه؟ چرا؟
برای اینکه یه چیزی که نیست شما نسبت میده به یه چیزی که نیست.
درست، اشکالی نداره.
عدم به عدم.
بله. چرا؟ درخت گلابی آقای حسام که وجود ندارد گلابی هم ندارد. اشکالی ندارم این غلطه یا درسته، این گزاره تو منطق که برد، این گزاره غلطه یا درست؟ ها؟ درسته. آقای حسام درخت گلابی ندارد، غلطه یا درسته؟ ها؟ درسته؟ این گزاره درسته. شما داری درخت گلابی؟ نه. درست، پس گزاره درست. خب گلابی هم ندارد، این هم درسته؟ خب بله دیگه، وقتی شما درخت گلابی نداشته باشی گلابی نداری که. این گزاره هم درسته، کجاش غلطه؟
صفتی که نیست اصلا، خودش وجودی چیزی نداره.
آه عجب، گزاره درسته تو منطقا،
استفاده گلابی ندارن.
ببینید چرا غلطه؟ آخه شما منطق خوندی، چرا غلطه؟ کار با بلاغت نداریم، در بلاغت هم میشد درستش کرد، نه خلاف بلاغت هم نیست. میگم درخت گلابی آقای حسام گلابی نمیدهد.
خب یعنی درخت وجود داشته،
نه گوش کن، میگه چرا گلابی نمیدهد؟ میگم خب اصلا چون آقای حسام چی نداره؟ درخت گلابی ندارد. خیلی خوب، یه بند خدایی زن ندارد، زن نداره، جونش راحت آقای شریف. خب وقتی که زن ندارد شما میگین زن آقای فلانی نزاییده است و بچه ندارد، درسته؟ بله. چرا؟ چون او اصلا زن ندارد. این میشه سالب انتفاع موضوع. تمام شد. شما قضایایی دارید که سالبه به انتفاع موضوعه. خیلی خوب، بنابراین هیچ مشکلی وجود ندارد. شما چه دارید اینجا؟ شما در داستان مرعیه که شک دارید آیا قرشی است یا قرشی نیست، خیلی خوب، اونجا میگید این خانم اون وقتی که نبود آیا وصف عرض قرشیت برش بار شده بود یا نشده بود، آیا وصف قرشیت رو داشت یا نداشت. ببینید عرض در وجودش احتیاج به معروض و موضوع داره، در عدمش احتیاجی نداره. بنابراین وقتی ما عدم قرشیت رو عرض قرار میدیم، میگم اون وقتی که نبود قرشی هم نبود، در عدمش احتیاج به قرشیت، به وجود در عدم قرشیت احتیاج به وجود مرعه نداریم. حالا چه شد؟ حالا خانوم به وجود آمد، وجود پیدا کرد. شک میکنیم حالا که خانوم وجود پیدا کرد، اون وصف عدم قرشیت ازلیش الان هنوز در عدم باقی است یا اون وصف تبدیل شده است به وجود قرشیت؟ استصحاب میکنیم عدم قرشیتش رو به نحو استصحاب عدم ازلی. بنابراین استصحاب عدم ازلی جاری میشه. آقای ناینی هم گفت بله استصحاب عدم ازلی جاری میشن، لکن با استصحاب عدم ازلی شما نمیتوانی استصحاب عدم نعتی درست کنی. میگم آقای ناینی ما نمیخوام استصحاب نعتی درست کنی. کی گفت ما میخوام استصحاب نعتی درست کنی؟ که شما میفرمایید اگر با استصحاب عدم نفسی محمولی بخواهی استصحاب عدم نعتی درست بکنی، این میشد اصل مثبت. درست میفرمایید، این میشد اصل مثبت، لکن ما همچی استصحابی نمیخوام درست بکنیم. ما با استصحاب عدم نفسی محمولی نمیخواهیم استصحاب عدم نعتی درست بکنیم که بشد اصل مثبت و باطل و مثبتات در اصول حجت نیست که شما میگی. ما با همین استصحاب عدم نفسی محمولی، با همین استصحاب ازلی، به ذم این استصحاب الالوجدان کارو تمامش میکنی. ها؟ این شرط اون وقت که نبود مخالف کتاب و سنت هم نبود، حالا شرط بود شد، وجود پیدا کرد. حالا که شرط وجود پیدا کرد، شک میکنیم عدم مخالفت با کتاب و سنتش در ازل الان و چی در همون عدم باقی است یا تبدیل شده است به مخالفت با کتاب و سنت. استصحاب میکنیم چی؟ عدمش را. پس یه استصحاب عدم ازلی داریم، یه وجدان. شرط وجود پیدا کرده، وجدانن او استصحاب عدم ازلی هم میاریم روش، خروجی ما میشد چی؟ خروجی ما میشد این شرطی که وجود پیدا کرده مخالف با کتاب و سنت نیست. خلاص خلاص آقای نائینی، توجه فرمودید کجای این مطلب گیر دارد؟ دقت کردید؟ بنابراین ما اصل مثبتی که آقای نائینی می‌فرمایند، ظاهراً این اصل مثبت تمام نمی‌شود. این یک اشکال آقای نائینی به شیخ که جواب گفتیم. آقای نائینی اشکال دومی هم دارن، میموند برای فردا. و صلی الله علی محمد و آله.